بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 38 جلسه کتاب حدود، صفحه 364، سطر اول. استاد اشتهاردی، 28/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولو طلب اللص یا لص النفس وجب، وجب على المطلوب نفسه دفعه ان امکن مقتصرا فيما يندفع به على الاسهل فالاسهل، فان لم يندفع الا بقتله فهدر، و الا يمكن دفعه وجب الهرب لانه احد افراد ما يدفع به عن النفس الواجب حفظها. میفهمان هرگاه دزدی طلب نفس شخصی را بکند، یعنی قرارش این است که این را دستگیرش کند، به زور بیاد و این را دست و پاشا ببندد، مثلا خود نفس را طلب دارد، یا کنایه از این باشد که میخواد بکشدش، یه لصی آمده میخواد یه صابخانه ای را یا تو راه یا دیگری هر کجا این را بکشد، آیا همینجوری چون آمده بکشد اینم وایستد و خب بگه بکش اونم بکشد یا نه؟ این یه مقداری مسئله دفاع از نفس یک امر طبیعی است، قطع نظر از شرعی و عقلی طبیعی هم هست، یعنی حیوانات نه شرعی سرشون میشه نه عقلی، اما اگر حیوانی بهش هجوم بکند این هم هرچی میتونه شاخ میزنه، و فقط اگر نشد خب آخرش دیگه نشد. پس مادامی که ممکن است هم طبیعتاً یعنی غریزه است و هم عقلاً و هم شرعاً دفاع واجب است که اگر کسی حمله کند بر کسی نمیخواد جان این را به مخاطره بیندازد یا بکشدش، میفهمان بر اون کسی که مطلوب نفسش است دفعش ممکن واجب است، این امکن اگر ممکنه دفع بکند. و فقط دفاع مراتب دارد، ابتداعاً شروع نکند به مرتبه اشد، مثلا اگر او آمده این را فرض کنیم حالا قصد قتلش را دارد، این کسی که قصد قتل این را دارد این فورا نکشد او را، بگه چون این آمده بود مرا بکشد من زیر اتاق کشتم، این اگه میدونه داد بزنه آی هوار این آمده ما دو سه نفر میان شلوغ مشه این میسرسه میزنه میره، همین مقدار اگه میشود این واجب این کار بکن، و اگر نه آب بپاچه گاز اشکاور بریزه مثلا فلان، این کارهایی که دولت ها میکنن گاهگاهی برای دفاع از خودشون در زمان طاغوت خیلی از این کارها میکردن، گاز اشکاور یا آب پاش می آوردن آب می پاشن مردم متوفر، دفعه اول نباید اینها را به تیر و نیزه و مثلا تانک و بساط اینا گذاشته را، به جهت اینکه خب این اگر به اسهل دفع می شد نوبت اشد نمی رسد. حالا در دفاع شخصی هم اینجوری، حالا اون نوعیه و حکومتیه و فلان، در دفاع های شخصی حالا شبانه دزد آمده این می دونه یه مش خاک ورده بپاچه چشمو بادم هست باد میبره چشمش دیگه چشمارشو که میماله این دیگه در میبنده دیگه نمیاد، خب این تموم میشه، نمیشود که عوض این کارها ورد دارد و مثلا او را بکشد یا کلش را بشکند یا دستش را ببرد یا فلان. این مرتبه الاسهل فالاسهل را اگه به داد زدن نمیشد به دفاع بشید مثلا فلان، یه جوری که اگر منحصر شد به این که غیر از کشتن او چاره ای ندارد، میفهمان که اون وقت هدره، یعنی دم اون آدمه که دفعش میکنن که لص است و حمله کرده است خونش هدره، بعدن دیگه نه قصاص دارد و نه دیه به اولیای او باید بدهد، در صورتی که انحصار داشته باشد دفعش و همین کشتن او، و اگر انحصار نداشته باشد از مرتبه اسهل انتقال به مرتبه اشد پیدا کند، اون مقدارش زمان دارد، چه جنایت باشد جرح و جنایت و چه قتل باشد اینها زمان دارد. می فهمان که ولو طلب اللصو النفسه اگر طلب بکند لوس یا لس نفس را، وجب علی المطلوب نفسه دفعه، واجب است بر اون کسی که طلب شده از نفسش دفع اون لوس، این امکان اگر دفعش ممکن است. مقتصرن در حالتی که اکتفا کننده باشد، فی ما یندفع بهی، در اون چیزهایی که مندفع میشود به سبب او، اقتصار کند علی الاسهل فل اسهل، یعنی با تمکن از اسهل به فل اسهل نرود و با اشدش مثلا بالاتر نرود. فین لم یندفع الا بقتله، پس اگر مندفع نشود اون شخص حمله کننده مگر بکشتن او، فهدرون یعنی فدمهو هدر، خونش بی ارزش است. و الا یمکن دفعه، و اگر ممکن نباشد دفعش، وجب الحرب، یعنی کسی که حمله ای به انسان کرده نمیتوند دفاع کند از او و یا او را بکشد یا دفعش کند، خودش واجب فرار کند. به جهت اینکه فرار کردنم میفهمان یکی از طرق حفظ نفس است. در قصه حضرت موسی ابن عمران در داستانش که ای نفعی را حضرت موسی آمد جدایی بیندازد، یکیش کافر بود یکیش مؤمن، فوکزه موسی فقضا علیه، یه مشتی زد به سینه او که چه دعوا میکنی، اون افتاد مرد. یک سوء سابقه ای شد برای اون حضرت موسی ابن عمران. فرداش هم دوباره آمد دید بازم دو نفر دعوا میکنن، آمده بود باز جدا کنه که بگه چه دعوا میکنی. اون یکی گفت اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، میخوای مرا هم بکشی همطور که دیروز یه نفر کشتی، این تورید و الا تو معلوم شه که جز مفسدی و فلان و اینا، قصد اصلاح نداری میخوای بکشی. اون وقت این یک سابقه ای شده بود در شهر، بالاخره بنا گذاشتن که موسی را بگیرن، به حکومت خبر دادن که این مشت دو فلان فلان، گفتن اون را بگیرید بیاریدش. اون وقت جاء رجل من اقصى المدینه، از ته شهر، مؤمن آل فرعون که معروف است، او آمد به حضرت موسی گفت که ان الملأ یعتمرون لیبتلوک فخرج انی لک من الناصحین، این گروه اشراف اعیان حکومت اطرافی هاش جمع شدن و بنا گذاشتن که تو را حکم به قتل بکنند و بیارند و بکشندت، تو از شهر فرار کن حاصلش، فخرج انی لک من الناصحین. حالا اونجا وظیفه نیست که بگید نخه من شجاع هم و یه چند نفره بازم میکشم بعدم بکشن ابن ده، نه، اینجا فخرج انی لک من الناصحین. و خداوند در قرآن مجید فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، وقت در حالت ترس از اون شهر بیرون آمد. و حالا این دنبالش باز دوباره این چی داد در قصه حضرت سید الشهدا، داستان سید الشهدا ارواح العالمین له الفدا، وقتی که پیشنهاد کردن تو باید بیعت کنی و حضرت همون فکرهاشو بکنم و فکرش همون همین بود که بذار بره. اون وقت روز سوم که قول داده بود به والی که یا شبانه حرکت کرد و اینا، این آیه را تلاوت کرد، فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. اون وقت این آیه که حضرت موسی تلاوت کرد، سید الشهدا هم بر حسب نقلی که محدث قمی از نفس المحموم از لحوف سید ابن طاووس نقل کرده، میگه این آیه را تلاوت کرد و بیرون آمد. و در راه هم که سوال میکردن، یکی از سوالاتی که از سید الشهدا کردن که تو چرا از مدینه بیرون آمدی با همه، آخه کسی که برای جنگ میاد بیرون دیگه زن و بچه و صغیر و طفل شیرخوار و بچه 3 سال و 11 سال اینا که بر نمیدونن، برای اونا که جنگ میرن یه ارسنال آمادگی دیگه دارن، این به عنوانی که از اون شهر بیاد بیرون اونا فساد نکنن، چون ماموریت داشتن که حسین اگر بیعت نکنه همونجا بکشندش دیگه. خود والی نامه را خون برای امام حسین که به من گفتن که اگر تو بیعت نمیکنی بکشیم، حضرت فهمون حالا میکشی، گفت بلی، پاشد یخش خیرش را گرفت که تو میتونی مرا بکشی، زدش زمین، داد هوار بیدار شد، 17 نفر از بنی هاشم بیرون وایستاده بودن، آمدند و جدا کردند. مسئله چیز نبود که مثلا خواسته باشه میدونه جنگ درست بکنه، نه، همون با زن بچه و برادر و برادر همه. اون وقت تو راه ازش پرسیدن که چرا آمدی بیرون، یکی از جوابهایی که از داد فهمود که مردم، این حکومت میخواست مال مرا بگیرد، حرفی نزدن، میخواست آب روی مرا بره، میخواست جان مرا بره، فرار کردن، فهربتو، نه، قتل، قصد قتل من داشتن، فهربتو و من فرار. و در قصه حضرت موسی هم و وقتی که برگشت و میامد تبلیغ میکرد موسی را، فرعون را، فرعون گفت همون آدمی نیستی مگر در ولایت ما یک کسی کشتی و رفتی، حالا آمدی میگه من پیغمبر. وقت اونجا هم دارد که ففرر تو منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حقا، میگه من از دست شما ظالم ها فرار کردم، وقتی که از شما ترسیدم خداوند هبه فرموده است به من این حکم را که ماموریت داده بیام به شما بگم. منظورم است که میگه ففرر تو تصریحا موسای پیغمبر اولوالعزم میگه من از دست شما فرار کردم. پس اینها همه شواهد میشد بر اینکه در مواقعی که انسان قوه دفاع شخصا الان آمادگی ندارد، این دفعه اول راهش فرار کردنه. اما اگه اونا دنبال میکنن، اما بر حسب وظیفش استقامت بورزد و سید و شهده هم تا ترکر بلا هم که آمد دیگه به قصد این که اینا دعوت کردن فلان، بعد دیدن ویل نمیکنن دیگه، نوبت شمشیر کشید و شروع کرد به خطبه خوندن و به چیز کردن و اشعاری خوندن و همون گفت الان دیگه موقع حمله است و تا روز عاشورا هم حتی شمر آمد با دور خیلی میگشت و اینا. حبیب ابن مظاهر عرض کرد که بر حسب نقل اجازه بدین یه آدم فاسد فاجر کاذب اما چی تمام است چیز، اجازه بدین این نفر بکشیم. از حضرت فرمود انی اکره ان ابدا بالقتال، من بدم میاد ابتدا کنم به قتال، بذار اینا شروع کنن بعدن. و روز عاشورا هم اول اونا شروع کردن. اون وقت خدا حسید فرمود که الان خدا اذن داده، اذن للذین یقاتلون فی سبیل الله، یه قرآن که داده اون موقعی که اونا حمله میکنن، حالا دیگه خدا اذن داده است که شما هم به اصحابش اجازه داد که شمشیر بزنن. عنوان دفاع بوده، یعنی میخواسته از خودش دفاع کند. بفض اصحاب هرچه بودن نمیذاشتن آسیبی به خود امام علیه السلام برسد، وظیفهشون هم همین بوده. یعنی وظیفه هر رعیتی نسبت به امامش اینجوریه که امام را باید ولو نیم دقیقه دیرتر از دنیا برود غنیمته، باید حفظش کرد. از اون جهت اینها دفاع میکرد. پس در مواردی که دشمنی غلبه دارد و انسان به تنهایی نمیتوند دفاع بکند، شجاعتش به این نیست که بگه بذار بکشه این سینه و این سر و این، نه هرچه میدوند فرار کند تا اینکه بعد اگه چاره نشود دست به جنگ و دست به چی و این حرف ها بشه. اینجا هم میفهمن اگه شبانه دزد آمد، اگه کسی نتواند دفاع از خودش بکند، حتی بکشتن اونم این قدرت ندارد، بیرون کردنش هم قدرت ندارد، فقط همون میخواد اینا بکشدش، میفهمن وجب الفرار. اون وقت نتیجه این وجبه این میشد که اگر قدرت بر فرار دارد و فرار نمی کند و بکشندش، معلوم نیست که اون حدیثی که دارد من قتل دون اهلهی و ماله فهو شهید، چون روایات دارد کسی که در جلو اهل و مالش برای حفظ اهل مالش شهید بشود این حکم شهید را دارد، کشته بشود حکم شهید را دارد. این آدمی که یک راهش این است که بتوند فرار کند ولو مالش را دارن ببرن، جان خودش را بتواند حفظ کند، بعید است که اون حدیثی که من قتل دون اهلی و مالفه و شهید شامل این بشه، به جهت اینکه این تمکن از استخلاص نفس خودش ولو بالحرب داشته است. می فهمان که و الا یمکن دفعه و وجب الحرب، چرا واجب است فراک، لانه احد افراد ما یدفع به عن النفس، برای اینکه یکی از افراد اونی که دفع می شود به سبب او از نفس، از نفسی که واجب از حفظش همینه. خود شهید ثانی هم همین جوری بود، بنابراین بکشندش فرار کرد رب به مکه، در مکه معظمه گرفتندش دیگه، اونجا حکومتش قلبش بیشتر بود، در شام بود دیگه، خود شامی آملی و شامی اونه. اون وقت خبر شد که اینا در مقام اینا را بگیرند، رفت مثلا مکه معظمه بود، اونجا هم وقت دوباره گرفتند. پس هرچی میتواند انسان باید که از دشمن فرار کنه تا آخرش که چاره نیست دیگه، اون وقت معذوره و فهو شهید میشه. و فی حکم طلبهی النفسه طلبه الفساد بالحریم، میفهمان در حکم طلب لص است نفس را، طلب این لص است فساد به حریم را، یعنی زن دارد، بچه دارد، دختر دارد، او آمده متعرض حریم این بشود که جایز نی. اینجا پایینش نوشته هو الحرام الذی لا یمس او ما یحرم علی غیر صاحبی التصرف فیه کما از اذا اراد تعرض به ناموس رجل. ناموس دارم فارسیه، حالا معربه هرچیه، این همون حریم کنایه از این معنای دومیه. میفهمان طلب فساد به حریم خواسته باشد، یعنی متعرض ناموسش بشود، اینم دفعش واجبه بر او، بر این شخص صاحب حریم دفاع واجبه. فی وجوب دفعه مع الامکان. و یفهم منه انه لو اقتصر علی طلب المال لم یجد دفعه. این دو مثالی که مصنف فرموده، یکی طلب نفس، یکی طلب حریم، این گونه ارزها کنه او عبارت مفهوم دارد. مفهومش این است که پس اگر این دوتا نشد و مال را میخواد طلب بکنه، دیگه اون وقت اینجا واجب نیست که دفاع کنه، مالش را ببرد بسن ماهی. لم یجب دفعه و انجازه، جایز است دفعش، و تا حتی اون طرف هم کشته بشد فدمه هدر، لیکن وجوب ندارد. و سیعتی البحثو فی ذالک کله، انگریبین خواهد آمد در حالا حدود و دیات هست یا در اینجا در میفهمان بحثش خواهیم گفت که دفاع واجبه یا نه. ولا یقطع المختلس، عرض کردم دیروز که لص و سارق و مختلس و مستلب، لص و سارق گفته شد، مختلس و مستلبش مونده. این دو طایفه هم میفهمان دستشون بریده نمیشود. مختلس کیه؟ و هو الذی یأخذ المال خفیتن من غیر الحز، مال را میگیرد پنهانی اما از حرز نمیگیرد که قفل بشکند و دیوار خراب کند، اینا را همون آشکاراست اون مال، اما نمیذاره صاحبش ملتفت بشه. مثلا این خورده بساطایی که کنار خیابونا چیدن، بنابراین که عین اون صاحب متاع به منزله حرز نباشد، چون بنابرای گولی گفتن عینش منزله حرز. حالا اگه عینش منزه هرز نباشه، یه کسی بیاد رو گول بزنه، دو رفیق رو به او بیاد از او بپرس این چند میارزه، این یکی از اینجا بلند کنه، این وقت میشه مختلص اینطوری. بله میفهمان که و هو الذی یأخذ المال خفیتن من غیر الهرز. و المستلب، مستلب کدومه؟ و هو الذی یأخذه جهرن و یهرب. مستلب این است که از سلب مشتقه، انسان را قارت میکنه، دو به در رو میذارد و فرار میکنه. این دیگه هرچی بده باید به اون نمیرسه. گاهی مثلا با ماشین میان میدوزدن، میذارن توی ماشین رنده آخر میذارن و این یکی ماشینش این اندازه آمادگی نداره، برمیدارن میبرن. این میشه مستلب به اصطلاح. میفهمان ولل مستلب و هو الذی یأخذه جهرن و یهرب، آشکارا میگیره فرار میکنه. معکونی غیر محاربن، با اینکه این شخص محارب نیست. اینها را اگه گرفتن نباید حاکم شهر دست اینا را ببرد، تعذیر دارد. ولل محتال، حق بازی میکند و مال را از دست. محتال را مثال میزند مثل رسائل کاذبه. مثلا رسائل کاذبه دو احتمال دارد. یکی این است که نامه های مینویسد، رساله مینویسد، را نامه مینویسد، این رساله های متعارف نه، نامه مینویسد که من فرون شغل دارم، فرون مبلغ پول بفرست و دو برابر یه برابر نیم وقت جنس بفیدم، اینم تطمیع میشه، پول رو هم در میفرسته و از این کارها حتی مؤسسات اینجوری درست میکنن، مؤسسه مهمی درست میکنن، مدتی از مردم پول میگیرن، یک دفعه میگن ور شکست شد، همه را خورد، تموم شد. اون وقت اینا جز محتالن، یعنی حیله بازی میکنن و مال ما. یه احتمال دیگه این است که رسائل کاذبه، یعنی میرود در یک جایی یه نوشتجاتی کاغذای چاپ میکند، یه مورهای جعلی درست میکند که این مال اداره ثبت، این یکی اداره دادگاه، همه به من اجازه دادن فلان، مردان گول میخورن. وقت من در بچگی یادم است یه نفر اوائل پهلوی آمده بود ولایت ما، همین کارا کرد. خب مردم خیال میکردن که این اما از طرف رضا شاه آمده اینجا، مثلا همه اختیارات مملکت دست اینه، این مبالغ پول مون اینا گرفته، خیلی هم شیک و مشتی و خیلی هم مدعی بود و خیلی هم با قشنگ با ادب حرف میزد و فلان. یه دو سه تا از این پول ها که بلند کرد، مردم فهمیدن که این حقه بازی میکنه، تمام این کاغذات جعلیه و همه اداره ثبت و فلان از این کاغذات درست کرده بود که مثلا ملک میخرید و در اداره ثبت اسناد ثبت بینداده و پلاک چند و از این حرف ها میزه. وقت اینا جز محتالینه. وقت محتال یعنی اون کسی که به وسیله رسائل کاذبه مال مردم را میگیره. اینا اگه پیدا کردن، اینا باید دستش را ببرن، بلکه این تعذیر دارد به نظریه حاکم. ولل محتال علی اخذ الاموال بالرسائل الکاذبه و نحو این رسائل کاذبه. نحوش را اینجا نوشته که تزویر بالکتابه بن یکتب کتابا عن لسان شخص الی شخص آخر بن یدفع الی فلان مبلغ، مثلا از قول دیگری که اعتبار دارد در نظر اون کسی که کاغذش میفرسته میگه که از قول اون نامه میرسته با این آدرس فلان فلان مبلغ مثلا پول بفرست، اینا میفرسته، بعد منشه یکی دیگه این نامه را جعلی درست کرده. این اعتیادکاری هایی که اخیراً بیرون آمده خیلی دقت میکنن به جاست، به جهتی که مردم در حقه بازیشون که حد یقف نداره، چون استاد کل فل کل شیطونه، شیطونه هم که از اول آدم را گول زد با همه آدم بودنش و با همه این که در بهش بوده تا چه برسه این آدم زاده ها به طریق الله گول میکنن از دست ذریه همون شیطان. از این جهت باید که احتیاطکاری کرد. تا یه کسی یه نامه می‌نویسد و میگه من فلان رو امضا کن و فلان و فلان، به این زودی ها نمیشود این کار کرد. بله میفهمند که بله بله و نه اینا بل یعز در کل واحد منهم به ما یراه الحاکم، بلکه تعذیر میشود هر یک از این مستلب و مختلص و محتال و اینا بر اون چی به اون چی که حاکم نظریه میدهد و رأی میدهد، به اون چی که میبیند و را یعنی رأی میدهد. لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حده، فعلی حرام شارع مقدس تصریح نفرموده که این را حدش بزنن، حد شرعی داشته باشه، بگیم مختلص حدش چقدره یا مستلب حدش مزور حق اینا. وقد روا ابو بصیر ان احدهما علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا اقطع فی الدقارة المعلنه وهی الخلصه. حضرت امیر به حسب این نقل فهمودن من نمی برم در دقاره معلنه. دقاره نوشته است که بر از دقرایت کرو مثل من ایم نهو به معنی مهاجمه است، یعنی اگر کسی هجوم کند علنی از یک کسی پول بلند کنه من دست او را نمی برم. آشکار است که دزدی کنی و یل خلصه، همون خلصه ای که بالا فهمودن که مال را می گیره. ولیکن او از زیره تعذیرش میکنم او را. و فی حسنة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، بله فرموده است که قط من اخذ بله مال بر رسائل الکاذبه و این حمل و این حملته علیه الحاجه. قط دارید یا اقتا؟ الف ندارش کنون قطه. بله حضرت صادق فرموده است که بریده میشد یا ببر، اینجا نوشته بر رفت مبتدا اون مؤخر خبره و فی حسنة الحلبی و فی حسنة الحلبی قطع من اخذ المال، اینجوری هاش اینجوری من اخذ فی حسنة الحلبی خبر مقدمه، قطع من چیز مبتدا مؤخره. اون وقت اگه اینجوری باشه این عبارت نیست، نقل به معنا شده، ولی امام صادق که نمیگه که و فی حسنة الحلبی قطع من اخذ المال، این را شهید ثانی فرموده. بله قطع من اخذ المال به رسائل الکاذبه و اگر چه حاجت وادارش کرده باشد او را، مثلا فقیره محتاجه مزاره که دست بریده نده. و حمله الشیخ علی قطعه حدن، شیخ این حسنه حلبی را هم کرده بر قطعش حدن، بله لافساده، نه از باب سارقیت، از باب اینکه شخص مفسده و اون وقت ان یقطع او آیه محارب شاملش میشه. لا لانه سارق مع ان الروایت صریحه فی قطعه للسرقه، با اینکه ایشون میفهمان روایت صراحت دارد در اینکه این به خاطر سرقت دستشو میبرن. خب این که میگه من اخذ به رسائل کاذبه، بله خود مضمون روایت رو باید که مراجعه کرد که اونجا معلوم شه که حضرت فرموده برای خاطر سرقته. خب میفهمان ولو بن نجا غیره، اگر یک کسی به یک کسی بنگ بدد، بنگ همون چیزهای حشیشه هاییست که میکشن و عرض کنم که هوششون کم میشد یا هوششون تموم میشه، بیهوش میشه، مثلا بنگ میکشن، این دراویش سابقه چرس و بنگ و اینها میکشیدن، عقلشون کم میشد یا عرض کنم که اختیار از دستشون میرفت، اون کی نیازدار گلی خان اسمش میگه به نام شیخ عیسای لنگرودی خودم رو در آوردم و برای اون سید علی محمد باب میگه خادم خاص او بودم و همطور نعلین شجف میکنم فلان فلان، اون وقت قلیون که میکشید یه روز تا قلیونش بنگ گذاشتم، اون وقت و جلو تبش گفته بودم تو امام زمونی، گفت برو پیکرات، من کجا امام زمونم، من که پدرم علی میرزا علی رضای شیرازی بوده و چی بوده و فلان، من اساس سیاد، اون وقت بنگ که میگه بهش دادم و اون روزی که بنگ بهش دادم یقدر قهقه خندید و هیچی نگفت، روز دوم دیگه قبول کرد که بعدانی که بنگ بهش میدادم عرض کنم که روز دوم قبول کرد که من چه چیز من امام زمونم هست. بعدانم میگه ماهی $30,000 همیشه این ایران گرفتار کفار بوده دیگه. ماهی $30,000 از روسیه میامد برای ترویج این، گاهی میبردش آذربایجان، گاهی اصفهان، گاهی تهران و خیلی مهم نبود، این جاهای مهم میبرد و اینا ترویجش میکرد و یه قرة‌العین هم درست کرده بود زن لختی، هر کجا این میرفت اون قرة‌العین هم دنبالش میرفت. این جوانها برای اینکه اون قرة‌العین تماشا کنن اون وقت گرویده ای به این سید علی محمد باب میشدند و بهاییت درست شد در زمان ناصرالدین شاه که اون شاه نشده بود و ولی عهد بود به اصطلاح. حالا این بنگ بهش میداد، آدمی که بنگ بخوره گاهی وقت همینه که اینجوری میشه که تا به ادعای امامت هم بکنه حالیش نیست که چی داره میگه، تا چه برسد به این که مالشا ببرند و اینا، وقت دینشا ببرند حالیش نمیشه تا مالشا. اما اگر یک کسی را بنگ دادن، این آدمی که بنگ به انسان میدهد بنج میدهد، این آیا باید دستش برید یا نه؟ میفهمم ولو بنج غیره ای اطعمه البنج، یعنی بخوراند او را بنج را، از کنم که حتی ذهب عقله، به اندازه ای که عقلش برود، عبثاً در حالتی که برای عبث و بازیچه باشد، اول قرزن یا اینکه قرزی دارد برای عبث و بازیچه نی، اینجا می فهمون او سوگی مرگدا، یا اینکه آشامونده شود یه چیزی ده که مرگده، یعنی به خواب می اندازد انسان را. مرگد یعنی منبع سنام مرگدنا که در قرآن مجید دارد، یعنی محل خوابگاه را میگن مرگد. مرگد مبارک فلون که هست اونجا مثلا روی قبرها گاه وقتا می نیستن، عرض کنم که مرگد شریف محل خوابگاه را میگن. او سوگ یه مرگدا، آشمامونده شود یه مرگدی را، یعنی خواب آورنده ای را، و جنا عن المتناول به سببه، و اون وقت جنایت وارد بسازد این شخص مطعم بنج یا ساقی این یکی مرگد، اون وقت اون آدمی که عقلش کم شده بر او جنایتی وارد بسازد چیزی را، شیئا زمن ما جناه، و این آدمی که بنج داده این زامنه، نه اینکه این حالا بعد از بنگ دادن بزنه سر را بشکنه دا. یعنی پس از آنی که این بنگ به او داده او حالیش نی، چوب هم میده میده سر مردم میشکنه. این آدمی که بنگ داده این زامنه بزنه، این سبب شده است، و در اینجا سبب اقوای از مباشره، گرچه مباشرت در زدن را او کرده ولیکن سبب اقواست. زمین ما جناهو، اون چه که جنایت وارد ساخته او را، اون بنگ خورنده، این شخص بنگ دهنده زامنه و عذره و تعذیر باید بشود علی فعل المحرم، و یستثنا من ذلک ما لو استعمل حول الدواء، استثنا شده از این که اگر این مثلا مرگد را بهش دادن برای مداوا، مثلا اطبابش گفتن باید بیهوشش کنیم تا مثلا این چیز بشه، اینجا اون وقت در حال بیهوشی جنایتی وارد ساخت، اینو گفتن عیب ندارد، اون طبیبی که بیهوش داروی بیهوشی میدهد، چون برای مداوا داروی اولا که اجازه میگیرن اینا، اگر هم اجازه نگیرن علاج را منحصر به این بدانند، این میفهمان دیگه اون طبیبی که این مرگد را داده است چیزی نکرده، جنر مثلا تعذیر نداره، تعذیب نداره، چون برای مداواست. بله، در صورتی که منحصر باشد میفهمان، علاجش منحصر به این باشد. معروف بود مرحوم آیت الله از مای خونساری رضوان الله علیه را که میخواستن عمل کنن در شیراز، اجازه نداده بود که بیهوشش کنن، فهموده بود که تقلید مقلدین من شبه پیدا میکنه، اگه نیم ساعتی یه ساعتی من بیهوش باشم من بیهوش عقل ندارد دیگه، اون ساعتی که عقل ندارد اونا که وضو میگیرن، اونا که اونجا مثلا نماز میخونن اشکال پیدا میکنه. همونطور بیدار سوره یاسین را شروع کرده، اون مال اونه، ما ها از این کارا بکنیم جو اذنی، اون خودش میدونسته با رابطه داشت، اون این شروع کرده به سوره یاسین تا آخر سوره یاسین اینا بهاریت کردند و بریدند و قیچی کردند و دوختند و فلان، این وقت عملش تموم شد، و گفته بودند این جزء کرامات است، معمولی نمیشد اینجوری کسی همون آقا خیره خیره نگاه کند و رودش پاره کند و در بیارند و فلان. حالا اگر منحصر باشد، ایشون فهمده اون منحصر نیست، شبهه دارد و فلان، اجازه ندارد. حالا اگر منحصر باشد، اون کسی که دوا به انسان میدهد میفهمان اون دیگه گناهی نکرده و تعذیرم ندارد. بله، و یستثنا من ذلک ما لو استعمله للدواء فانه جائز حيث يتوقف عليه جایز است اون جایی که توقف دارد دوا بر اون ارگاد و بر اون سقی مرگد و اینا. چرا؟ لمکان ضرر، برای اینکه ضرر وجود دارد برای دفع ضرر، عرض کنم که جایز است. او یکون و قدرن لا یزر رو بالمزاج، یا به مقداری باشه که ضرر به مزاج نرسونه. مثلا فرض این مرگد هایی که میگوین اون مرحله ضعیفش این دخانیات هست که ما ها میکشیم، این یه ذره همون ارز کنم که بیهوشی میاره و فرض یه آدم خیال میکنه که مثلا، لیکن یه قدی تغییر حال میدهد، نعشه میاره به اصلا، یه قدی خوابش میگیره، چرتش میگیره، این مراحل ضعیفش اب ندارد به ذاتی که این صدق بیهوشی نمی کن. و اما مراحل قویش اگر منحصر نباشد میفهمان که این کسی که این دوا را میدهد باید که تعذیرش کند. او یکون و قدرن، یا به مقداری باشد که ضرری به مزاج انسان نداشته باشد. تماش الفصل السابع فی عقوبات متفرقه، چند تا عقوباتی که در شرع وارد شده است که حدود شرعی یعنی حد مقرری ندارد، موکول به نظر حاکمه. در ذیل کتاب حدود ذکر می فرمایند. حالا اینشون هم چند تا نقل می کن. فمن ها اتیان البهیمه، اگر کسی با حیوانی مجامعت بکند این عقوبت دارد، شخصی که این کار را می کند. حالا اول لغتا بهیمه را ایشون معنا می کند تا ببینیم که جزاش چیه. می فهمم بهیمه حیوان چهار پا را می گن، چه حیوان دریایی باشد چه حیوان خشکی، لغتا بهیمه اونی که ذات الاربع باشد. البته حیوانات دریایی، فمن هم من یمشی علی بطنه و من هم من یمشی علی رجلین و من هم من یمشی علی اربع، اون علی بطنش ماهی هاست که روی شکمشون را میرن، اونها ذات الاربع نیستن. اما قسمت دیگر از حیواناتی که در دریا هست، اینها نهنگ و پلنگ و همه نوعی که در خشکی هستن اونجا هم هست، اینها هم چهارپا هستن، ولی اینکه گوشتشون حرامه، ولیکن خواه حیوانات چهارپا شبیه به حیوانات چهارپای بری هستن. هر یک از اینا که چهارپا داشته باشن بهش میگن بهیمه. بفض در آیه شریفه اوهلت لکم بهیمت الانعام، اون مضافه اش از ذکر است که بهیمه انعام که بقر و غنم و ایناست، ولی مطلق حیوانات بهیمه را نفرموده است حلاله که گرگ و ببر و خرگوش و اینا هم شامل بشه. اون وقت این بهیمه الانعام میفهمان بهیمه، مطلق البهیمه، اگر کسی با بهیمه ای اتیان بکند، جماع بکند، وعت بکنه، این عقوبت داره. و هی ذات الاربع من حیوان البر والبر. و قال الزجاج، گفته هی ذات الروح التي لا تمیزه یا لا تمیز، اون صاحب روحی است که تمیز ندارد. زجاج اعم معنا کرده، اعم از این معنای اولی، گفته است هر حیوانی که روح دارد و قوه ممیزه ندارد انسان را خارج کنه، یعنی انسان را بهیمه نمیگن، قوه ممیزه ندارد بهش میگن که بهیمه. سمیت بذالک لذالک، گفته است چرا بهیمه میگن؟ برای اینکه قوه تمیز ندارد، چون قوه تمیز ندارد سمیت بهیمه. سمیت بذالک یعنی سمیت بالبهیمه لذالک، برای اینکه لا تمیز لها. و علل اوله، و بنابر معنای اولی که چهار پا را بگن، فل حکمو یعنی این حکمی که بعد مصنف ذکر میفرمایند مختصون به اون حیوانات چهار پا. فلا یتعلق الحکمو بالطیر، اگر با مرغ و کفتر و اینا، این عقوبتی که اینجا ذکر فرمودن میفهمان این احکام را دیگه ندارد. و سمک یا ماهی و نحو این دوتا. و این حرم الفعل، گرچه کارش حرام است و گزو گناهان کبیره است، ولیکن اون عقوبت خاصه ای که بعض مصنف ذکر میفهمان که حیوان را سرش را ببرند و بعد هم بسوزنند و فلان، اینا در این دیگه در کار نیست. و این حرم الفعل. و اما و علسانی، بنابر قول زجاج که مطلق حیوانات بی تمیز یدخل، اینا هم داخل می شوند، یعنی سمک و طیر هم داخل هم. ول اصلو یقتضی نظریه خودیشون است که ما شک بکنیم که این عقوباتی که در روایات وارد شده برای مطلق حیوان زیروح بی تمیز است یا اختصاص به ذوات الاربع دارد. الاصلو یقتضی الاقتصار الا ما تحقق دخوله خاصتا، اکتفا کنیم بر اونی که محقق است دخولش به تنهایی، یعنی طیر و سمک اینا شامل نمیشد. است مقتضای است عدم شمول. ول عرف یشهد له، عرف هم گواهی میداد. عرف مورچه را بهیمه نمیگه، مثلا یه دونه گنجش که بهیمه نمیگه، در اصطلاحات و استعمالات و عرفیه بهیمه همین چارپاها را میگن. ول عرف یشهد له، خب این موضوعش. و اما حکمش، اضافت البالغ العاقل بهیمتن، هر یا وقت بکند بالغ عاقل، هم به حد بلوغ رسیده هم دیوونه نیست، یه بهیمه ای را وقت بکنه، عذره و اقرمه سمنها، باید ببرندش پیش حاکم، این را هرچی که حاکم و نظریه میدهد تعذیرش کند و قیمت این را هم باید به صاحبش بدهد. این نسبت به عذرش نسبت به حد الله حق الله، اقرمه سمنها هم نسبت به حق الناسشه، و اون یکیش را نسبت به خود اون حیوانیست که این موضوع واقع شده است. بفرض من شبهه موضوعی داریم که این بهیمه اگر معنای حیوان بحری باشد، به بحری را هم شامل بشود، در حیوانات بحریه چگونه انسان میتواند وقت بکنه با او، و اینکه اونی که از دریا میارن بیرون میمیره، بیرون آمدن حیوانات دریایی غالبا اینجوریه. ارز کنم که در سمک، سید سمک را میگن اخراجه من الماء حیان و موته خارج الماء، سید سمک این است که از زنده از دریا بیارن بیرون و در بیرون آب بمیره. ما فیه حیاتوشه، ما بهی حیاتو، حیات اون حیوانات دریایی به وسیله ما، همینطوره که ما را بیندازن تو دریا غرق میشیم میمیریم، اونا هم بیارن تو هوای خوش اونا هم میمیرن. چطوری فرض دادیم؟ نه، حالا این زنده را میگه، میتر بعد جدا متعرض میشن، زنده را میفهمان که وقت بعد ذبحش میکنند و زنده را میگه ذبحش میکنند و بعد از ذبح گوشت حرام میشه، بعدم باید بسوزونن، اما حالا مرده یه بحث دیگه است که بعد ذبح میکنن. بله، این مسئله یه چیز موضوعش مشکله. بله، مگه آدمیزاد آبی اینجوری مثلا امکان داره؟ بله، در میان آب شناگری بلده، مثلا خودش چیزه. اضافت البالغ العاقل بهیمتن عذره و اقرم سمنها، و هوا سمن یعنی چه؟ و هوا قیمتها هین الوقت، بین اون ساعتی که وقت نکرده بودا، بعد از وقتش قیمت نداره. قیمتها هین الوقت یعنی قبل الوقت، کنایه از قبل الوقت، که این معمولا موتوع نبود، این گاو، این گوسفند، این شتر چقدر ارزش داشت. و هوا قیمتها هین الوقت لمالکها ان لم تکن ملکا للفاعل، اگر ملک برای خود صاحب واطیش نباشد. و حرم اکلها، گوشتش حرام میشد و اون نسلش هم حرام میشه، یعنی حتی در تحریر امام دارد نسل ذکور و اناثش، یعنی اگر چنانچه اون حیوان یه بره بزاد، اون بره نر باشد، اون بره نر را با حیوانات دیگر نمیشه دیگه جهون، به جهتی که اون خودش حرام گوشته، و اون وقت به جهت بر حیوانات حلال گوشت، از نسل اون بره حرام وقت فرزندانش هم حرام گوش میشن، این نسلش ذکورن و اناسن، میفهمان که حرام میشد و چیزه. اینجا هم میگه حرام اکلها، فرزندانش حالا فعلا نمیگه، این کانت معکولتن، اگر گوشتش خوردنی بوده مثل گاو و گوسفند و شتر، ای مقصودتن بالاکل عادتاً، که نعم سلاسه، مثل انعام سگانه گاو و شتر و گوسفند، و نسل، نسلش هم میگه، و نسل حل متجدد، نسلی که متجدد بعد الوت، یعنی از زمان وت به اون طرف ها، این بره میزاد یا بزغاله میزاد یا بچه شتر میزاد، اینا همه حرام هن. نسل هم از ذکور و ناسه همه را شامل میشه. لل موجود حالته، نه اگر در حال حمل، در حال وت موجود بوده، گرچه حامل بوده این گوسفند علل اقوا، لکن یادم است که در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی و در تحریر دارد اینم حرام میشد. حالا آیون مراجعه کنم، لل موجود حالته و این کان حملا علل اقوا،
و فی حکمهی ما یتجدد من الشر، در حکم لحم است، موش و کرک مثلا پشمش و شیرش و اگر مثلا فرد تخم دارد تخمش و همه اینا حرام میشه، مثلا اگر طیر باشد مرغ باشد تخمش هم حرامه. و فی حکم لحم است ما یتجدد من الشر و صوف و لبن و البیض و وجب ذبحها، ذبحش واجبه، یعنی رو به قبله و بسم الله و مسلمون و آهن و چهار رگ و اینجوری که گوسفندای مأمور را میبرن اینجوری سرش را ببرن، بعد هم یقدر نفت بزنن روش آتش بزنن خاکسترش به باد بره که اجزایش در این عالم نمونه. حالا برای دفع دخل مقدر خب گاهی وقتا میپرسند خب تقصیر این حیوان چیه؟ ایشون میفهمن حیوان تقصیر ندارد، این یه حکمت خفیه ای دارد که ماها چه بسا درک نکنیم که حکمتش این باشد، و ممکنه مثلا حکمتش این باشد که یه همچه چیزی در روی زمین نماند که بعدها اگه مشتبه هم بشود من الممکن که به شبهه غیر محصوره مشتبه بشود، اون وقت شبهه غیر محصوره که اجتنابش واجب نی، اون وقت اون گوسفندی که ذبح میکنند و میخورند واقعا همون موتوعه باشد، اون وقت اثر وضعی خودش را میبخشد و شارع مقدس خواسته است که قطع ماده فساد بشد، یک اثری در اون حیوان میبخشد وطی انسانی با او که اون گوشتاش و اون خوناش و اوناش همه از قابلیت انتفاع معمولی میفتد. و عرض کنم که از این جهت ممکنه که شاعر مقدس فهموده است که بسوزونن خاکسترش هم تموم بشد که مشتبه به چیز دیگه نشود. میفهمان که و وجب ذبحها و احراقها لا لکونه عقوبتا لها، نه برای این است که عقوبت اون حیوانه که اون حیوانه چه مثلا وطیش کردن، مثلا این تکلیف نداره تا عقوبت داشته باشه. از یحتمل اشتباه لحم ها به غیرهی، زیرا که محتمل است اشتباه لحم اون موتوعه اون بهیمه به غیر اون موتو لولا الاحراق، اگه سوزوندن نباشد فیحل علی بعض الوجود. بله یه ستن دار لکلال که اونی عقوبتن، بله اما لحکمتن خفیه، یا برای حکمتی که پوشیده است بر ما، او مبالغتن فی اخفاها لتوش تنب، یا برای مبالغه در مخفی کردن و پنهان کردن این موتوع است تا اجتناب بشود. چرا؟ زیرا که محتمل است مشتبه شدن گوشتش به غیرش لولا الاحراق، اون وقت فیهل تا اون که اون وقت حلال بشد الا بعض الوجود. بله ممکنه که مشتبه بشود اون وقت شرعن محکوم به علیته و واقعا اون وقت اون موتوعه بوده. این در صورتی که معکوله باشد، به حسب عادت معد برای اکل باشد، و این کانت غیر معکولتن اصلا، اگر اون بهیمه معکوله نیست گوشتش حرامه، گرگ و ببر و خرگوش و روباه و شغال و اینا همه گوشتشون حرامه مطلق سبا و درندگان، و یا نه گوشتش حلالم باشد نمیخورن، یا مثلا بله اسب و یابو و الاغ و استر و اینا همه گوشتش بین شیعه ها و متأخرین مخصوصا میگن مکروهه حرام نی، ولیکن معمولا نمیگن که گوشت الاغ هم میفروشن ارزون تر میده آدم برد گوشت الاغ بخورد، اینجوری نی، بلکه این گوشت الاغ سفت آدم بخورد باید یه معده الاغتری داشته باشد تا بتواند رو تحلیل ببره، از این جهت نمیخورد. بله میفهمان که اگر چانچه خورده نشود اصلا او عادتا مثل همین خیول و بغال و اینا یا بون والقرض او عادتا والقرض الاهم غیره، قرض اهم از خلقت اینها غیر اکله، و در قرآن مجید هم اشاره به این جهت هست که انعام را که خدا اسمی بره میفهمان که از گوشتش میخوری، و اما خیل و بقال و اینا رو میگد میگد لترکبوها و زینه، اینا را برای اینکه سوار میشید و اسباب زینت شماست و که اسب دارد و مثلا چی دارد اینا، که خدا هم نگفته که از گوشتش میخورید، مثلا مثل چه کلفیل و الخیل و البقال و الحمیر، اینها لم تزبه دیگه ذبح اینها لازم نیست چون خوردنی که نی، و این حرم لحمها گرچه گوشتش هم حرام میشه علی الاقواب، به جهت اینکه حرمت عرضیه پیدا میکنه موتوعه انسان و حرام گوش میشه دیگه، بل تخرج اینا چیکارش میکنن از اون شهر میبردنش بیرون، و فرضاً محل خلاف است که چرا اینا ببرن بیرون وقت چی میشه، مگه این حیوان مثلا الاغ یا استر یا یابو موتوعه واقع شده از اینجا ببرنش بیرون اون بهتر میشه؟ میگن نه این ننگ بر صاحبشه، هر وقت صاحبش این علاقه رو صاحب رد میشه، میگه این علاقه اونجوریست، اون وقت این اسباب چیز میشه، ننگ صاحبش میشه. بله میفهمان بل تخرج من بلد الواقعه، یعنی اون حادثه‌ای که پیش آمد کرده، الاغیری چه قریبن کانه ام بعیدن الفور و قیل یشترت بعد البلد، باید دور باشه که چشمش بین نیفته، به ایس الله از حرفیه خبرها عادتن به ایسیتی که آشکار نشود درش خبرش بر حسب عادت و ظاهر و تعلیل یدل علی، ظاهر تعلیل این است که صاحبش سرزنش نشود، در حاشیه ها اشاره کردن که لعله یعیره، حالا اینجا دارد لعله یعیره فاعلها، یعنی به جا آورنده این را سرزنش نکنند. اینم خود یه مطلبی است که اگه یک کسی یک عمل زشتی را انجام داد دیگه دنبالش های سرزنش کردن اثری ندارد جز اشاعه فحشا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، اگه بنا باشد که یه عمل زشتی در میان مؤمنین پیدا شد یکی دیگه این را اشاعهش بدهد، این میشد مشمول این آیه شریفه میشد که اشاعه فحشا میشه. در روایت میفهمان تعلیل شده است که لعله یعیر فاعلها، یعنی به جا آورنده این سرزنش نشود، نه واکی مثلا مالکها. ولو عادت بعد الاخراج الى بلد الفعل، اگر عود کرد اون حیوان اون بهیمه بعد از بیرون بردن به سوی بلد فعل، لم یجب اخراجها، دوباره دیگه لازم نیست که اون حیوان را از این شهر ببندش بیرون، وقت رفت و برگشت دیگه اون صورت ازش چیز میشه، منسلخ میشه. ولو عادت بعد الاخراج سوی بلد فعل واجب نیست اخراجش، چرا؟ لتحقق الامتثال، به جهت اینکه امتثال متحقق شده، فرمان شرع که این را از شهر ببریدش بیرون عملی شده. و تباعو، و اون وقت این حیوان را میبرن در شهر دیگه فروخته میشود بعد اخراجها یا قبل از اخراج، این لم ینافی الفوریه، اگر مشتریش فورا حاضره و الا اگر منافات فوریت دارد میبرن شهر دیگه. حالا چرا میفروشندش؟ اما تعبدن، یا تعبدن او لعله یعیر فاعلها بها او مالکها، یا تا اینکه سرزنش نشود فاعلش به سبب این بهیمه یا مالکش، که این مالکش بیشتر شود سرزنش بشود، این گفته شود که مثلا این بهیمه فلان کس است که موتوعه انسانی واقع شده. و فی صدقت بهی، و در صدقه دادن به اون سمن، حالا که میفروشن دو قوله، یک قول این است که این نه این که پول این را از این فاعل گرفتن، هرچی که قبل از موتوعه شدنش ارزش داشته از این گرفتن، خب حالا هم پول ازش بگیرن هم پول صاحبش را به صاحبش بدن، این جمع بین عوض معوض لازم میاد، گفتن که پولش هم میدن به این فاعل، میگن خب اینم پول اون حیوانی که تو وعده کردی، بفرض بعد از موتوعه شدن شاید تنزل میکند دیگه، مگه اون کسانی که اطلاع ندارن، اون وقت ثمن واقعیش از مالکش از واطیش میگیرن پولش رو به این میدن. قول دوم این است که نه، پولش رو به مالکش میدن، به جهتی که این یه نوع احسانی، میگن خب این مزدت این کار کردی و اینم پولش رو بگیر پس حالا لازم داری، اون این بدتر میشه، اون وقت ها حیوان گیر میاره میگه خب این خوب مسئله شد، این کار میکنه بعدم پولش رو بهش میدن، اینجوری میفهمن که این کار خوبی نی. و یعنی قول دوم میگن که باید که به مالکش داد و مسئله جمع بین عوض معوض نی، ثمنش را که میدهن این خوب همون سمنشه، به جهتی که اسباب فوت این را فراهم کرده، اسباب تلف این را، و اما این پوله را که به این میدن قیمت بعد از وقتیشه، و اون کنه او به عنوان جریمه است که الزامن سمنش را ازش میگیرن، و این یکی به عنوان قیمت حیوان موتوع است، پس سمن و مسمن یه جا جمع نشده که خود حیوان ملک این بشد و هم سمن، دو تا سمن بهش دادن، اینم قول دومه. و فی صدقت بهی ای به سمن الذی بیعت بهی، میگه ضمیر بهی به سمن که برمیگرده، لفظ سمن که داشتیم ما جلوتر، و تباع و تموم شد دیگه، سمن را مصنف داشت و این که آنت غیر معکولتن اصلا لم توز با اینجوری اقرم از سمنوها، و اون وقت وفت صدقت بهی این زمین به اون سمنوها نمیشد برگرده، بزنن اون اقره مسمنه ها، یعنی سمن را باید بدن به صاحبش، او را کس نگفت صدقه بدی. این بهی باید برگرده به یک سمن دیگری که در تقدیره ایشون میفهمند به قرینه مقام باید بگیم به سمن برمیگرده، مثل ادلو و اقرب و لتقوا که به قرینه ادلو زمین به عهد برمیگرده. اون سمنی که فهمود اقرم سمن ها، او را که نمیگن صدقه بدید اون سمن را، این یک سمن دیگریه. لذا میگه ای به سمن الذی بیعت بهی، خب به سمن الذی بیعت بهی از کجا آوردید؟ المدلول علیه بالبی، از این کلمه تباغو میفهمیم که سمن داره، پس دلالت گردیده میشود بر اون سمن الذی بیعت به، دلالت گردیده میشود بر اون سمن به کلمه بیعی که مصنف فرموده و تباغو. خب میفهمان که مدلول علیه بالبی عن المالک ان کان هو الفاعل، اگه خود مالک این کار کرده، و الا عن الفاعل، و الا صدقه بدن از جانب فاعل، آیا صدقه بدن از جانب مالکش یا از جانب فاعلش، او اعادتهی علی القارم، یا به خود اون قارم که فاعل باشد برگردونن. و هو المالک لکونی، قارم را دو جور معنا بود، یکی مالکه برای اینکه اون بهیمه از دستش رفته، یکی فاعله برای اینکه پولش ازش گرفتن. و هو المالک لکونی قارما للبهیمه، یا مراد فاعل است لکونی قارما للسمن، صدقه بدهند یا برگردونند به قارم وجهانه، بلکه دو قوله. و وجه الاول که صدقه باید داد، کون ذالکه عقوبتن علی الجنایه، این عقوبت بر جنایته. فلو اعید الیه سمن، اگر اعود یا داده شود به سوی اون قارم که فاعل باشد سمن، لم تحصل العقوبه، عقوبت حاصل نمیشه. ولی تکون از صدقتون مکفرتن لدن به این صدقه هم که میدن، برای اینکه تکفیر گناه این بشد علاوه بر اون تازی اون آیه که حاکم بهش میزنه، گناه واقعیش خب این تکفیر میشه. و فیه نظرون، ایشون میفهمان در این استدلال نظره، لأن العقوبت به ذالک غیر متحققه، عقوبت به سبب صدقه دادن مثلا این عقاب میشه برای این فاعل که حالا چشمت کور بشد که این پول را صدقه دادیم، خب صدقه دیم من چه؟ من این عقوبت نیست که یه جاش دردش بیاد، یه ایلامی، یه علمی، یه ناراحتی پیدا بکنه بهش میگن عقوبت. و الا این فاعل این کار کرده بعد بگن بفروشید پولش را به چوری چشم این فاعل صدقه بدید تا اینکه این عقاب بشه، خب این عقاب نمیشه که، این اصلا که بهش بد نمیذاره. پس شهید ثانی میفهمان صرف صدقه دادن پول این را بر از جانب مالکش یا فاعلش یا هر کسی، این عقوبت حساب نمیشد. تا شما میگید عقوبت، بله ظاهر و خلاف ها، این خلاف عقوبت لتعلیل بیع حافل به اخبار فی بلد لا تعرفیه که لا یعیر بها، برای اینکه معلل شده است بیع اون در اخبار در یک شهری که شناخته نشود، یعنی ببرندش در یک جایی بفروشند که کسی ندوند که این حیوان موتوه واقع شده، تا اون صاحب اون فاعلش را سرزنش نکنه. این برخلاف عقوبته، این دستوری که شهر فرموده ببرند در شهر دیگر این کار بفروشند و جای باشد که مجهول باشد نشناسند فاعل این را و مالک این را، معلل فرموده است به اینکه کیلا یا ایره فاعلها لا تورفیه لتعلیل بیع اون بهیمه در اخبار در شهری که شناسایی نشود در اون شهر، کیلا یا اجره بها و عقوبت الفاعله حاصلتون به تعذیر، عقوبت فاعل حاصل می شود به سبب تعذیر که همون تازی اونه که می خوره همون عقوبت دیگه. و تکفیر و ذنبه متوقفون از توبه، تکفیر ذنبم متوقف بر توبه است و هیه کافیتون، و دیگه پول دادن مکفر نمیشه باشه.